ما روایاتی داریم، بعضی روایات یعنی وارد شده که در این روایات فرمودن اگر زمانه زمانه ای بود که جور و فساد در اون مستودی بود، در اونجا شما سوء ظن داشته باشید و حق ندارید که به مردم حسن ظن داشته باشید. خب این روایات ممکنه کسی شاهد قرار بدهد و قرینه قرار بدهد که روایاتی که نهی از سوء ظن شده اونا ناظر به زمانی هستند که صلاح مستولی بر زمان باشه، یا لااقل اینه که بگیم فساد مستولی نباشه، یا صلاح غالب باشه، یا لااقل هر دو رایج باشه بدون اینکه عهد ما غالب بر دیگری باشه. خب عرض کنم که این نکته و این مطلب گفتیم تمام نیست، به جهت اینکه اولا این روایات دو تا روایت بیشتر نیست و سندم ضعیفه، از حیث استفاده هم چون دو تا بیشتر نیست و ارسال هم داره بعضی، ازا تعدد سند هم اثبات نمیشه که ما بخواییم از راه استفاده اونها رو تصدیق بکنیم. بنابراین ما به اطلاقات عرض میکنیم بدون اینکه در مقابلش دلیلی برخلاف داشته باشه. یک جواب. جواب دومم این است که این جمع عرفی به نظر نمیرسه، گرم فرض کنیم از اشکال سندی اقماز کردیم، اولا این است که یک نحو دیگری ما جمع بکنیم. چرا؟ جهت این که با توجه به این که غالباً در ازمنه فساد غالبه بر به اصطلاح صلاح هستش، روایات سابق رو اگر ما بخواهیم حملش کنیم بر زمان صلاح یا زمانی که هر دو هست در جامعه بدون اینکه فساد غلبه داشته باشه، این کل حمل عنا نادر میشه. مضافاً به این که خب اگر این بود، روایات متعددی که ترغیب میکردن ما رو به این که از سوء ظن پرهیز بکنیم که 9 تا روایت بود خوندیم، تو این 9 روایت تو بعضش اشاره میشد حداقل اینجا که امام میخواسته ما رو از سوء ظن برحذر بداره در مقام بیان بوده، اونجا مناسب بود که این قید رو بیاره در جایی که غلبه فساده، که تو 9 تا روایت هیچ کدوم اشاره نشده بود به این مطلب. ازا به نظر میرسد که این روایات یه چیز دیگه ای رو میخوان بگن، نمیخوان بگن سوء ظن نباید داشته باشید، باید داشته باشید در زمانی که فساد مستولی میشه، بلکه اینها ارشاد به اون مطلبی هستن که عقل مستقل بهش هست، که وقتی زمانه زمانه خوبیه خب آدم به مردم اعتماد میکنه، مثل این جاهایی که بعض جاها قدیم بود الان هم تک و توک گاهی پیدا میشه، بعض جاهایی که امنیت خیلی خوب هست، خیلی بالاست، مردم کارشون درسته، طرف مغازه دار اصلا در مغازهشو نمیبنده، زور میخواد بره نماز، یا حتی شب میرفتن خونه یه پارچه میکشید رو چیزاشو و وسایلاشو میرفت، اعتماد میکرد، زمانه زمانه خوبی بود این کار میکرد. ولی وقتی زمانه بدی شده، عقل به انسان میگه انسان باید احتیاط کنه، حواسشو جمع کنه، در مغازش رو ببنده، ارز کنم که قفل خوبی بزنه درش، دزگیر بذاره، همه این کارها رو بکنه، جوانه به احتیاط رو مراعات بکنه. این چیزیست که عقل بهش مستقل ده. این روایات هم ارشاد به همین حکم العقل هستن. توی این روایات هم یک منبهاتی و معیداتی بر ارشادیت وجود داره. از جمله در اون روایت اول که از نهج البلاغه است فرمود اذا استول الصلاح على الزمان و اهله ثم اساء رجل عزن برجل لم يظهر منه خزی فقط ظلم و اذا استول الفساد على الزمان و اهله و احسن رجل عزن برجل فقط غرره. غرره یعنی خودشو در معرض خطر قرار داد. که امام همه در معرض خطر قرار داده، این اشاره است به همین مطلبی که عقل انسان هم میگه، میگه اگه زمان بس شد تو اگه اعتماد بکنی به مردم، خب ممکنه آسیبی به مالت، به جانت، به آبرود وارد بشه، حواست جمع کن. این هم یه معیدیه بر مطلب که حضرت اینجا فرمودن فقرقرره، یعنی خودشو در معرض خطر قرار داده. در روایت دوم هم
بسرون این معید شما در چه امواد توجیه
میگه؟ ما عمده وجه همون اینه که میگیم این در مقام جمع، یعنی اگر روایت سود و صادر شد این جمع موضوعی جلو عرفی نیست، جمعی که به ذهن انسان میرسه اینه. حالا معیدات این جمع رو داریم عرض میکنیم.
نقطه
بعد از همین
شما دو دسته روایت داشتیم،
همین خب یعنی همین روایاتی که ناظر مجوزه هستن توش قرائنی بست برای اینکه اینا ارشاد به حکم العقل هم. یکیش همین تعبیره. دومیشم در اون روایت محمد ابن هارون که از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، اونجا تعبیر روایت اینه اذا کان الجور اغلب من الحق لم یحل احد ان یظن به احد خیرا. این لم یحل شرعی نیست، لازمش اینه که اگر انسان زمان بد شد حرام باشد انسان حسن زن داشته باشد. اینه که احتمالش نیست که انسان حسن زن نگه داشته باشه کار حرام میکرده باشه، خدای عقابش بکنه چرا حسن زن به مردم باشه. این احتمالش نیست فقهی، یعنی که این کار حرام بوده باشه. پس این لایحل شرعی نیست، لایحل عقلی است. یعنی عقلن روا نیست، سزاوار نیست که انسان حسن زن به مردم داشته باشد. اینم باز اشاره هست به همون نقطه‌ای که عرض کردم که این روایات ناظر به یک حکم العقل هستن که انسان در این موارد جانب احتیاط رو خوب مراعات بکنه. لا یحل گفتیم احتمالش نیست که یعنی حرام باشه سوست زن. فوقش اینه که شما میگید سوء زن حرام نیست در اینجور موارد، نه اینکه حسن زن حلال نباشد، یعنی واجب باشد انسان سوء زن داشته باشد. پس این لا یحل عقلی است، یعنی عقل لایحه. پس بنابراین این ناظر و حکم العقل، اینا روایات در صدد بیان یه حکم شرعی نیستن. این روایات همونی که عقل میگه، عقل چی میگه؟ عقل میگه زمانه بد شد، حواست بیشتر جمع کن، نه اینکه برو به مردم سرو صبح داشون تهمت بزن یا بگو ابراز کن که آره من به تو بدگمانم، من ترسیدم تو بیای مغازه منو بدوزی، منم در مغازه محکم بستم. این کارها رو که عقل نمیده، عقل میگه حواست بیشتر جمع کن. این روایات هم ناظر به همین مسئله هست.
روایات هست.
پس اگر این روایات به فرض صدور از معصوم به نظر برسد جمع عرفیش همین باشد که عرض کردم، نه این که ما بخوایم اون روایات اصلاح و تغییر بکنیم، روایات محرمه رو حمله بر فرض صلاح زمان یا عدم استیلای فسادش بکنید. بله سوزن این معنایی که بعداً خواهیم گفت حرام
بعد
احتیاط به یه نحوی که اظهار سوء زن نباشه، آدم حواسش بیشتر مثل روایات هر ارشاد به حکم عقل. عقل چی میگه؟ اعتماد نکنه بر مردم، زمانی که بد شد به دیگران اعتماد نکنی، پول میخوای به یکی قرض بده حتما محکم کاری کن، عرض کنم مالتو میخوای یه جایی بذاری حواست جمع کن، ببر دنبال خودت یا یه بیزاری کسی رو بگی مال حواست جمعش باشه. این زمانی که بد شد آدم اعتماد نباید بکنه، این روایات نازل بگیم.
شخصی نگاه کنیم مثلا
اگر ارشاد به حکم عقل شد قهرن همینطور میشه دیگه، یعنی این مقصود اینه که یعنی در مواردی که افراد و اطمینان بهشون نداره که خود روایت هم گفت الا این حتی یعرف و ذالک من، مگر بدونی که این آدم آدم خوبیه، فلا تا مطمئن بهش نشدی اعتماد بهش نکن. این عقل همینجور میگه دیگه. عرض کنم که این راجع به این بحث امر سومی که داریم این است که خب این سوء ظن به مردم که حالا به نحو عموم گفتیم حرام است، چه نسبت به شیعه چه غیر شیعه، چه بالغ چه غیر بالغ، چه حی چه میت، چه زمان صلاح چه زمان فساد، همه موارد گفتیم حرامه. خب مقصود از این سوء ظن چیه؟ مراد به این سوء ظن چیه؟ ما در دو جهت بحث میکنیم. جهت اولا این است که آیا اونی که حرام است نفس خود این سوء ظن است به عنوان فعل نفسانی و قلبی جوانحی، یا این که مقصود ترتیب اثر بر او هست که گفتیم تو بحث میکنیم وعده دادیم بعدش بحثمون اینجاست الان. خب جماع غیر واحد، حالا تعدادی از علما رو ما دیدیم که اینها تصریح کردن در عباراتشون که اونی که سوء ظنی که حرام است اون ترتیب اثر است و الا نفس حالت بدگمانی که در نفس انسان پیدا میشه نسبت به اشخاص او حرمتی نداره. این را مرحوم شهید ثانی تصریح بهش کرده، مرحوم مولا صالح مازندرانی در شهر کافی فرموده، مرحوم آقای عراقی در کتاب اصول الفقه به مناسبت بحث اصالت صحه تصریح کرده، در المیزان هم این مطلب رو داره، در مجمع البیان هم از بعضی از مفسرین این مطلب رو نقل کرده و از عبارت برخی از فقها هم این مطلب ظاهر میشه. در کشف الغطا هم اینجوری فرموده است که اظهار سوء ظن ازش عبارتش این عبارت داره، تو بحث هلال ازش استفاده میشود که اظهار سوء ظن حرامه نه خود سوء ظن. خب دلیل مطلب چیه؟ با اینکه عنوان سوء ظن اسم است برای همون حالت نفسانی که در نفس انسان پیدا می شود، انسان به شک می کنه نسبت به دیگران یا اعتقاد بدی نسبت به دیگران در نفسش پیدا می شه. لغتاً ظن به همون معناستیه. چه دلیل داریم برای اینکه نهی از سوء ظن ما حملش کنیم بر نهی از اظهار سوء ظن؟ از اینکه ترتیب اثر انسان بخواهد بر سوء ظن بده. خب استدلالی که آقایان کردن عمدتاً دلیلی که بر مطلب آوردن اینه، گفتن چون ظن یه امریست که ناخودآگاه بدون اختیار در نفس انسان به وجود میاد، پس بنابراین معنا ندارد شعار مقدس او را حرام بکنه. لا محاله این نه متوجه به یه چیز دیگری است، به خود زن نیست، به ترتیب اثر بر زن نصیه فعل اختیاریه که از انسان صادر میشه ان اختیار ان ارادته. خب این مقدار استلال بهش قابل خدشه بهش وارد میشه، اشکال میشه بهش بکنه که خب سوء ظن اگر در همه موارد اینجور بود غیر اختیاری بود این حرف درست بود، ولیکن اگر بنا باشد در برخی موارد سوء زن اختیاری انسان باشد، ولو به اینکه انسان از قبل یک تمهیداتی بیندیشه، نفس خودش رو تربیت بکنه، اصلاح بکنه و دید خودش رو به مردم به مرور تغییر بده، بعد اون وقت میشه اختیاری او. این از امور است که بالاخره ینتهی در برخی موارد حلال اختیار، مثل حب و بغض و خود ایمان و اینا که اموری است که در نفس انسان اینا مقدمات اختیاری داره. ولو الان همچه به کسی بگو آقا تو از همین لحظه منو دوست داشته باش، که امکان نداره که از همین الان رو دوست داشته باشه، یا از همین الان از من متنفر یا از فلانی متنفر شو، که دست اون نیست. اما میتونه با تمهید مقدماتی، با مثلا ارتباط با این شخص، با بررسی زندگیش، بررسی کمالاتش، فضائلش، اینا کم کم محبت در دلش ایجاد بشه. و میتونم به عکسش با دیدن بدیهاش و ندیدن خوبیهاش به مرور زمان حالت تنفر در نفس او پیدا بشه. اینا توی یعنی تهیب الاختیار ولو در برخی موارد بنابراین مورد تکلیف قرار گرفته. لذا حب و بغض از چیزاییست که مورد تکلیف قرار گرفته. ما موظفیم که نسبت به ائمه حب داشته باشیم، نسبت به مؤمنین حب داشته باشیم، نسبت به دشمنان اهل بیت بغض داشته باشیم. حالا موظف چه تکلیف استحبابی چه تکلیف وجوبی اونش فرق نمی‌کنه، بالاخره متعلق تکلیف قرار گرفته، چون اختیاریه. اینجا ممکن است بگیم آقا زن ولو در برخی مواردش در برخی از افراد این مورد اختیاری است، ولو به تحصیل مقدماتی که دارد، بنابراین میتونه متعلق نه قرار بگیره. پس این استدلال به این مقدار بیان ناتمام. اما اگر کسی بخواد اینجور تقریب بکنه به استدلال و چی شعاره میگه زن نداشته باشه، یعنی شما برید خودتون رو تهذیب نفس بکنید، خودسازی بکنید، یه کاری طول بکشه، خب 6-7 سال تا اون
6-7 سال
معذور، تا اون 6-7 سال معذور، بعدش دیگه معذور نیست. عقلا ممکنه این مثل حب و بغض دیگه، میگم شما موظفی با حبید، خب اینو میتونید از قبل مقدماتش رو تحصیل کنید، تحصیل کنید دیگه، هر موقع میتونید انجام
در حد
بوس
مقدمات
به دست
گیرم.
چی؟
در حد
بوس به دست گیرم. بله، در حد امکانت مقدمات رو تحصیل کنید.
چرا نمیشه؟
چرا نمیشه؟
چرا
نمیشه؟ این تحصیل که یه رزمی ها اینا ها خودش رو نساخته، خودش رو تحصیل نکرده. اگر چطور آدم هایی که اهل تحصیل نفس بسن همچه حالت برشون پیدا نمیشه نسبت مردم مؤمن، بله حالا نسبت غیر مؤمنی ممکنه اون حالت برشون پیدا
شما کسی
سوابه ایتیم چی؟
شما کسی سوابه ایتیم
که سوء زن نداشته باشه، حالت بدبین نسبت مردم نداشته باشه نسبت مؤمنین رو، خب بله اینا که اولیاء خدا هستن هم میشه
خب
چی؟
خب
عرض کنم که خب عرض کنم که خلاصه این اگر استدلال به این تقریب باشد که، خوب دقت کنید، اگر استدلال به این تقریب باشد که عقل انسان به حکم عقل انسان میگوید عمل انسان، عملی که متعلق تکلیف قرار میگیرد، باید اختیاری باشد و سوء زن چون اختیاری نیست متعلق نه قرار نگرفته، اونی که متعلق نه قرار گرفته ترتیب اصله. اگر این استدلال به این تقریب باشه اشکالش همینه. خب در برخی موارد که ممکن است ولو با مقدمات بعیدی انسان سوء زن نداشته باشد، اختیاریش بشه، ترکش بکنه، خب نه نادر به همون موارد باشه. تقریب دوم دیگر استدلال که من به نظر میرسه اونایی که این استدلال کردن این مورد نظرشون بوده، یعنی تقریب ثانی که سوء زن چون نوع مواردش غالب مواردش امر غیر اختیاری است در نفوس طبیعی و عادی افراد، این شارع وقتی نهی میکند این نهی ظهور پیدا میکند در یه امری که برای این افراد عادی در نوع موارد اختیاریه، یک ادعای استظهار عرفیه، نه قرینه لفظی عقلیه که کشف از مقام ثبوت بخواد بکنه چون اشکال بهش وارد میشه. این خود این مطلب که این یه امر غیر اختیاری است، این به منزله یک قرینه متصلی است که باعث انصراف خطاب میشه، ظهور خطاب میشه. وقتی میگن سوء ظن نداشته باش، یعنی اگر یه همچه حالتی در نفس پیدا شد بر این ترتیب اثر نده. مثال بخوام براتون عرفی بزنیم، مثل اینه که مثلا فرض کنید به شخصی مالشو بردن، دزد برده ماشینشو، خونه و زندگیشو دزد برده، میگیم آقا ناراحت نباش. این که میگیم ناراحت نباش، مگه ناراحتی دست آدمه که نوع موارد؟ بله اگر انسان خود ساخته باشه خیلی، خونهشو زندگیشو همه چیزشو ببرن بازم ناراحتی بهش دست نمیده، مثلا دنیا برایش هیچ اهمیت نداره که. اونجوری میشه، ممکنه خودش، ولی نوع افراد در نوع موارد اختیاریشون نیست که ناراحتی باشن یا نباشن، در به طور غیر اختیار این حالت در نفسشون هست، بگم من نمیتونم یه کار بکنم که ناراحت نباش. این خودش قرینه میشه. وقتی میگیم ناراحت نباش، یعنی حالا که مالتو بردن راجبش فکر نکن، یعنی ترتیب اثر نده، یعنی حالتی که در نفس ناراحتی که هست ترتیب اثر هی نشین راجب این موضوع فکر بکن، تو خونه بشین زانوی غم بغل کن، دست به کار و زندگی نزن، از همه چیز واقشو نه ول کن، فکر نکن، برو دوباره سراغ کار و کسب و زندگی، دو مرتبه خدا بهت میده. این نه خودش این نکته که عرض کردم غیر اختیاریتی که در نوع افراد نوع موارد بشه قرینه میشه که این نه منصرف بشه به ترتیب اثر دادن، که ترتیب اثر در ناراحتی اینه که آدم بشه هی راجبش فکر کنه، دست از کار و زندگی و تلاش بکشه. اینجا من حالا عرض میکنم، من نگفتم اصفاد، گفتم ترتیب اثر، هم نرستم حالا ترتیب اثر به چی. در سوء ظن هم همینو میگیم، میگیم با توجه به اینکه در نوع افراد و نوع موارد این امر غیر اختیاری است، این یه قرینه عرفیه میشه که حالا که وقتی میگیم به مردم بدبین نباش، یعنی بر این بدبینی ترتیب اثر نده، ناظر خود حالت بدبینی نیست. من به نظرم میرسه که این تعابیری که تو کلمات وارد شده این ناظر به این باشه، مثلا المرحوم علامه در المیزان داره که ان الزن نفسه یفاجع من غیر اختیار فلا یتعلق به النهی اللهم الا ان یکون بعض مقدمات اختیاری، یعنی خود ایشون توجه داره که در برخی موارد اختیاری هست، اما میخواد باز به همین بعد استناد کنه برای اینکه این ناظر به خود سوء ظن نیست. این به نظر میاد با این قرینه عرفیه میخواد درست کنه، الا با تفصیل بذار به این موارد. بله؟ یعنی که ما به حکم العقل استدلال بکنیم، کار به استظهار از خطاب نداشته باشیم، یعنی که ان خطاب مطلقه و ظاهرش هم اینه که خود اون سوء ظن حرامه، اما ما با قرینه لبیه کشف از مراد جدی میکنیم، تو مراد جدی این بدون اینکه در استظهار بخواد تأثیر بذاره. خب حالا بعد از اینکه ثابت کردیم که این نهی ناظر به ترتیب اثر است، کلام در این ترتیب اثر واقع میشه. ترتیب اثر بر سوء ظن دو نوعه، گاهی فعل قلبیه، مثل اینکه انسان بنا میگذارد در نفسش بر اینکه فلانی آدم بدی، این بنا که ازش تعبیر میکنن به عقد القلب، یه امریست که دست انسانه، اختیاریه، فعل القلب هم هست، منطقه فعل اختیاری. این تو نظیرش تو مثال همون فکر کردنه که فعل قلبیه، اونم فکر کردن هم یه فعل قلبیه، اینم شبیه اونه، بنا گذاشتن بر این که این شخص آدم مثلا بدی است، میخواسته مثلا کار بدی انجام بده. این بنا رو در نفستون نگذارید. بنا یه امریست که مقدور انسانه. این بحث رو در تشریع مطرح کردن که بعضی ها گفتن آقا اصلا تشریع یعنی این که انسان تشریع قلبی ها نه لسانی، این که انسان چیزی را به دین از دین بداند که جزء دین نیست، گفتن این اصلا محاله. این اشکال رو تو تشریع بعضی کردن، گفتن تشریع یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یا ادخال ما یشک فی انه من الدین فی الدین. گفتن این اصلا ممکن نیست، چطور میتونه انسان در حالی که میداند جزء این دین نیست در این حال معتقد بشود که جزء دین هست؟ جایی که شک دارد جزء دین است معتقد بشود که جزء دین هست، این تناقضه، امکان نداره، استحاله عقلی داره. جواب دادن که نه، مقصود از تشریعی نیست که انسان علم داشته باشد که این من الدین است، که بگین علم با علم به این که من الدین نیست، این دوتا علم با هم تنافی داره، تضاد داره، یا علم و شک با هم تناقض داره. نه، این تشریع بنای نفسانی. مثلا زن حائض میداند الان در حالت حیض خدا امر بهش نکرده، اما میگه من تو دلش میگه دلش میگه من میگم این هست، یعنی میگم، یعنی بنا رو میذارم که هست. یک امر کنه، یک ادعاست، بنایتی یک ادعاست، منطقه ادعای لسانی، ادعای نفسانی، یعنی انسان تو قلبش کنه ادعا میکند که این هست، با اینکه خودش هم میداند نیست. این میشود تشریع. پس تشریع یه امر مقدوریست به این معنا که بگیریم. اینجا همینطوره، این انسان تو دلش بنا رو بگذارد بر این که این آدم آدم بدیست، که این حالت روانیست، این کار شاره گفته نکن، چون این خودش آثاری داره. وقتی همچی بنای گذاشت، بر اساس این بنایش هم ممکنه یه اقداماتی انجام بده، به مرور زمان به خودش تلقین میکنه و این تلقین باعث میشه که اصلا دیگه نتونه رابطه خوبی، اخلاق خوبی، برخورد خوبی با اون داشته باشه. این آثار سوی داره، شارد مفسده داره، گفته همچی بنای رو نگذار. این یه احتمال که مقصود از ترتیب اثر بنای قلبی باشد، عقد القلب بوده باشد. که این مطلب رو عرض کنم، این احتمال رو از حالا این احتمال اول، خصوص این احتمال رو من قائل براش پیدا نکردم، اما حالا یه عنوان احتمال فی نفسه مطرح شد. احتمال دیگر این است که مقصود از ترتیب اثر فعل خارجی باشه. حالا این فعل خارجی یه وقت نفس اظهار سوء ظن، میگه آقا من گمان خوبی به تو ندارم، من شک دارم به تو که تو آدم این حرفی که میزنی راست باشه. گاهی وقتا مردم یکی هرچی میگه آم من شک دارم این که تو میگه راست راست احتمال میدم دروغ داریم، این خودش اظهار خود سوء ظن. یا من میگه گمان دارم که تو داری دروغ میگی و کلا میخوای سر من بذاری، این اظهار سوء ظن، این خودش یک نوع فعل خارجی. یا اینکه اون امر مسنون رو اسناد بهش میده، میگه تو این کارو کردی. میگه از کجا فهمیدی؟ میگه من که خلاص گمان میکنم کار همین باشه، این حساب اسناد میده، میگه این کارو کردی. یا در عمل جوری رفتار میکند که عرض کنم که عملش مانند عمل کسی است که این مثلا مزنون ازش صادر شده، مثل که مؤاخذش میکنه، توبیخش میکنه، میگه تو چرا این کارو کردی؟ میگه از بعد یه پرسه میگه من گمانم بود که کار همین بود، برای همین مؤاخذش کردم. یا مثلا دیگه رابطه شو قطع میکنه، میگه فلان با ما قطع رابطه کردی، میگه مثلا دیگران ازش سوال میکنن، مثلا میگه آره علتش این بود که من فکر میکنم این مثلا مال منو همین برداشته. خب اینا میشه اظهار سوء ظن به یه نحوی که عرفاً ظهور داشته باشه، برای این مطلب که این گمان سوئی داره نسبت به اون شخص. اینم یه احتمال، و یه احتمال هم این است که هر دوی اینها باشه. پس سه تا احتمال شد: مقصود بنای قلبی باشه، او حرام، مقصود اظهار سوء ظن باشد و فعل خارجی باشد مثل اسناد اون مظنون. اینم احتمال دوم. احتمال سوم که هر دوتاش، هم بنای قلبی حرامه هم فعل خارجی. اون که فقط فعل خارجی حرام بوده باشد، اینو از عبارت ادهی میشه استفاده کرد، در کاشف الغطا از عبارتش استفاده میشه که اون فعل خارجی. آقای عراقی در اصول الفقهشون اینجور فرموده، و اون عبارتی هم که از مجمع بیان نقل شده از بعضی از مفسرین، اونم ظاهرش همینه که این فعل خارجی حرامه. پس این قائل داره که بعضی ها گفتن اونی که محرم است فعل خارجی. این وجه اخیر هم سوم که هر دو باشه، اینم از عبارت شهید در رسائل، شهید ثانی رسائلی داره، اونجا این بحثای غیبت و سوء ظن و اینا رو مطرح کرده. اونجا ظاهر عبارت شهید همینه که هم عقد القلب، تصمیم تصریح کرده به عقد القلب، هم عقد القلب حرام است بنای قلبی، و هم اظهار این سوء ظن به نحوه عمل خارجی، هر دو اینها رو ایشون حرام می‌دونه. خب ما باید حالا ببینیم بعد از اینکه از ادله استظهار کردیم که اونی که حرام کرده شارع مجرد سوء ظن نیست بلکه ترتیب اثر است، مقصود کدام اثره؟ فعل خارجی است یا بنای قلبی یا هر دو؟ ممکن است بر این قول اخیر که هر دو باشد این استدلال بشه به این که خب ما تمسک میکنیم به دو وجه، میشه تمسک کرد به دو وجه، ما تمسک میکنیم برای اثبات اینکه بگیم مطلق ترتیب آثار حرامه، چه فعل عقد القلب چه عمل خارجی. دو وجه. وجه اول تمسک به اطلاق دلیل تحریمه. میگیم آقا دلیلی که گفت سوء ظن حرامه این مطلقه. خود این اطلاق دو تقریب داره، اشتباه نکنید، رشته بحث دستمون در نیه، کلام در اینه، مدعا فعلا اینه که اونی که شارع حرام کرده است مطلق ترتیب اثر است، چه قلبن چه خارجن. دو تا وجه استدلال میکنیم. وجه اولش تمسک به اطلاق بعضی از ادله تحریمه به دو بیان. بله بله. بیان اول و تقریب اول اینه که بعد از این که ما فهمیدیم وقتی شارع میگه اجتنبو من الظن، مقصودش خود اون گمان سو، اعتقاد سو نیست، بعد از این که این فهمیدیم، مقصود فهمیدیم یعنی ترتیب الاثر، کأن خداوند فرموده از ترتیب الاثر علی سوء الظن حرامه. بعد از اینکه ما اینو فهمیدیم به اون استظهار عرفی که عرض کردیم، بگیم خب امام علیه السلام یا خداوند در مقام بیان قید نزدن، حالا اگه آیه را بگیم اطلاق نداره، روایاتی که در مقام بیان بودن قید نزدن که ترتیب اثر خاصی بر سوء ظن حرام است، مثلا خصوص عقد القلب یا خصوص اظهار خارجی، هیچ قیدی نبردن. ترک تقیید در مقام بیان این یفید و که اطلاق را که هر گونه ترتیب اثری حرام است، چه به عقد القلب چه به فعل خارجی. تمسک به اطلاق مقامی اصطلاحا بشکنن، اطلاق لفظی نیست، چون ما لفظی نداریم، لفظ الاثر تو روایت نیامده است که ترتیب الاثر که شما بدید الاثر مطلق است، چه اثر قلبی چه اثر خارجی، این اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی است. در مقام بیان بود میخواست حرمت ترتیب سوء زن رو بیان بکنه، قیدی نیاورد. و اگر یه ترتیب سوء زن خاصی مد نظرش بود اونو بیان میکرد، نظیر حذف المتعلق یفید العموم که مثلا میگه لا تضرب نظر، نگفته کی زید نظر امر نظر حذف متعلق یفید هیچ کس نظر. این هم همین جوره.
بله مطلق چه این باشه
معنی یعنی هر دوش حرام نیست، چه و چه یعنی هر دو حرام
نیست،
نه با هم نه اطلاق.
دلیلش تو اطلاق
هر دو گفتن حرام است، نه هر دو با هم حرام است، نه فرق میکنه. هر دو حرام است یعنی به هر کدام انجام بدوه. نه خب عرض کنم که این بعد تقریب اول، این یه نکته که عرض میکنم برای جواب این تقریب، خیلی جاها به دردتون میخوره تو همین بحث حذف المتعلق یا فیدالعموم. قاعده سیال این استدلال خوبه در جایی که ما یه مقدر متیقنی نداشته باشیم. اگر دو تا اثر رو داریم، دلیلی ناظر به اینه که حکم رفته رو این اثر، نه خود اون که منشأ این اثره، رفته رو اون اثر، اما اثر رو بیان نکرده، اینجور موارد اگر ما یه قدر متیقنی در بین نداشته باشیم این استدلال خوبه. چرا؟ چون که از دو حال خارج نیست، یا متکلم میخواهد هر دو اثر رو بگوید، یا میخواد یک اثر رو فی الجمله بگوید بدون اینکه اون اثر معین باشه که اینه یا اونه، یعنی میخواد اجمال گویی کنه. امر دائر است بین الاطلاق و الاجمال، و چون متکلم در مقام بیان است، ظاهرش اینه که حرف ماده میزنه، میخواد حرفش رو مقصودش رو برسونه به ما، به صدد بیان برآمده، این به صدد بیان بودن احتمال اجمال را نفی میکند. فیتعین اراده اطلاق را، چون دو احتمال بیشتر نبود، یا اطلاق یا اجمال. اما اگر قدر متیقن در بین بوده باشد که اگر متکلم نخواهد هر دو اثر را بگوید و یک اثر را اراده کرده باشد اون اثر قدر متیقن او را میدانیم حتما اراده کرده، اون اثر زائد را شک داریم اراده کرده یا نه. اینجا نمیتونیم بگیم آقا چون در متکلم در صدد اجمال گویی نیست پس حتما اطلاق را اراده کرده، نه، لعل متکلم و همین که قدر متیقن همینه اکتفا کرده، همین قدر متیقن رو میخواد بیان بکنه با همین کتاب. بله عرض کرد در اینجور موارد که شما از حذف المتعلق میخواید افاده اطلاق بفهمید، افاده عموم بفهمید، دو جوره. یه وقت یه قدر متیقنی در بین نیست، هم داره بین الف و ب و جیم، هر کدام ممکنه محتمل مراد متکلم باشه. اینجا یا باید بگیم همه رو اراده کرده، یا باید بگیم یکیه لا علت تعیین که ما هم نمیدونیم کدوم مرادشه اون اراده کرده. این دومی معناش نیست که متکلم بخواد فقط یه چیز مجمل سربسته به ما بگو ما هیچی نفهمیم از کلامش، این خلاف ظاهر اینه که بخواد متکلم در صدد افاده است، در صدد بیانه. فیتعین اراده اطلاق، همه رو اراده. اما در اونجایی که یه قدر متیقنی وجود دارد، گفته لا تضرب، مقصودش میدونیم زید الان اینجا بود، صحبت از کتک زدن به زید بود، گفت زید گفت لا تضرب، میدونیم یعنی منظوری که زید رو نزن، اما مقصودش اینه که غیر زید هم نزن، او دیگه معلوم نیست که اونم اراده کرده یا نکرده. اینجا نمیتونیم بگیم آقا باید اطلاق رو اراده کرده باشه و الا مجمل گویی کرده است، نه، لعل میخواسته همین متیقن رو بیان بکنه. بیش از اینم ما علم نداریم، احراز نمی کنیم که در مقام بیانه. قدر متیقن باشه همون فرض قبلی میشه دیگه، میگم اطلاق اونجا، چون اگر اطلاق رو نپذیریم معنیش این کلام متکلم مجمل محض باشه، این خلاف در مقام بیان بودنشه. اما اگه یه متیقنی داره، خب لعل خواسته همون متیقن رو بیان بکنه با این کلامه. لذا
لعل در بیدیم داره
چی؟
لعل شاید
اطلاق نداره آخه، اطلاق فرمی که ما احراز بکنیم که از هیچ جهتی همه جهات بخواد در مقام بیان باشه، اینه که احراز نمی کنیم. در اطلاق لفظی چون یک کلام مطلقی گفت، مثلا اگه گفته بود لا تزرف احدن، کلمه احد رو گفته بود، بگیم آقا وقتی موضوع رو داره بیان میکنه ظاهرش اینه که در مقام بیان از حیث موضوع برآمده، پس مقصودش خصوص زید و عمرو بک نیست، هر کدوم بود باز قید میکرد چون موضوع رو متعرض شده در کلامش. اینجا فرض اینه که متکلم متعرض بیان موضوع نشده، اینجا اصل عقلایی نداریم اینجا که از حیث موضوع در مقام بیان باشه، فقط این مقدار فهمیدیم که بعد متکلم وقتی حرف میزنه نمیخواد یک کلام مجملی بگوید که هیچی سامه ازش نفهمه، اینو میدونیم نیست. اما این که اینجا قدر متیقنی داره و چیزی فهمیدیم از کلامش دیگه، اما این که از همه جهات اینجا در مقام بیانه این اطلاق مقامی است که باید احراز خارجی بشه، ما نمیدونیم در متکلم میخواد از همه جهات در مقام بیان باشه، اینو احراز نکردیم. و ماننفی از این قبیله، یعنی ما اینجا یک اثر قدر متیقنی داریم و اونم ترتیب اثر خارجی، چون اگر بنا باشد ترتیب اثر بر سوء زن حرام باشد احتمالش نیست که عقد القلم حرام باشه، اما ترتیب اثر خارجی فعل خارجی مثل اظهار سوء زن حرام نباشه، اگه او حرامه این حتما حرامه، ولی عکسش نیست، ممکنه این حرام باشه اون یکی حرام نباشه عقد القلم. لذا چون اینجا یه قدر متیقنی وجود دارد و ما میفهمیم که شعار گفته سوء زن نداشته باشید، یعنی این ورانبر نشین اظهار بکنید سوء زن رو، اون همه که زن داشتید به صرف زن نسبت مردم ندید، رفتارتون عوض نکنید به نحوی که اظهار سوء زن بشه، این چون قدر متیقنش هست نمیدونیم علاوه بر این اون عقد القلب قلبی رو هم اراده کرده یا نه، ما اینجا نمیتونیم گردن متکلم میذاریم که اون رو هم اراده کرده. این تقریب اول و جوابش بود تا برسیم به تقریب ثانی. صلی الله علیه و آله. بله، مولا برای اصل کار. حالا ببین ممکنه به موقع حالا یه چیزی اونو بشه درستش کرد. بله. فردا
بعد از رده این رو 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 بعد از رده این رو